ساعت 10 صبح سه‌شنبه 15 تیر ماه. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. شماری از هنرمندان ایرانی و بین المللی از درگذشت عباس کیارستمی، سینماگر سرشناس جهانی، ابراز تأسف کردند. انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی منجر شد. سازمان مجاهدین خلق میگوید اقامتگاه اعضایش در عراق مورد حمله موشکی قرار گرفته است. در گذشت عباس کیارستمی، سینماگر برجسته ایران و جهان، با واکنش شماری از هنرمندان داخلی و بین المللی همراه شد. مارتین اسکورسیزی، فیلمساز برجسته آمریکایی، با ابراز تأثیر عمیق از این خبر، عباس کیارستمی را یکی از هنرمندان نادر خواند که به گفته او شناختی ویژه از جهان داشت. اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده اسکار، هم این خبر را بسیار غمگین کننده خواند و گفت کیارستمی در زندگیش و در سینمایش عارفی مدرن بود. عباس کیارستمی که برای ادامه درمان بیماریش به تازگی از تهران به فرانسه رفته بود، عصر دوشنبه در سن 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، گفته است سفارت جمهوری اسلامی در حال انجام اقداماتی برای انتقال پیکر این سینماگر فقید به ایران است. به گفته وزارت کشور عربستان سعودی، انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی منجر شد. به گفته رسانه‌های سعودی، عامل این انفجار جوانی حدود 18 ساله بود که عصر دوشنبه هنگام افطار با نزدیک شدن به مأموران امنیتی خود را منفجر کرد. همزمان شهر شیعه نشین قطیف در شرق عربستان نیز شامگاه دوشنبه شاهد دست کم 2 انفجار بود. این انفجارها در نزدیکی یک مسجد شیعیان روی داده، اما بنابر گزارش‌های اولیه بجز فرد مهاجم کس دیگری کشته نشده است. سازمان مجاهدین خلق میگوید اقامتگاه اعضایش در عراق به نام کمپ لیبرتی مورد حمله چند موشک قرار گرفته است. شاهین قبادی، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد این حمله چندین مجروح بر جای گذاشته است.
طبق آخر اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، کمپ لیبرتی حوالی ساعت 8:30 شب به وقت محلی مورد حمله موشکی قرار گرفت. حدود 50 موشک به سمت کمپ لیبرتی شلیک شده که برخی از اونها خارج کمپ اصابت کرده. تعدادی از ساکنین مجروح شدند.
تلویزیون دولتی ایران شامگاه دوشنبه با پخش اعترافات 2 نفر آنها را اعضای گروه حکومت اسلامی معرفی کرد که قصد بمب‌گذاری در تهران را داشتند. در این گزارش تصویری صحنه‌هایی از عملیات مأموران وزارت اطلاعات در تعقیب این 2 نفر به نمایش درآمد که یکی از آنها عامل اصلی عملیات در تهران و دیگری به عنوان متخصص ساخت بمب معرفی شدند. در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از کشف و خونسا شدن عملیات گروه‌های وابسته به داعش در ایران خبر داده بودند. سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا اعلام کرد کاوشگر فضایی جونو که 5 سال پیش به سوی سیاره مشتری پرتاب شد، با موفقیت در مدار این سیاره قرار گرفته است. این کاوشگر پس از طی کردن 2,800,000,000 کیلومتر روز دوشنبه به نزدیکی مشتری رسید و قرار بود با کاستن از سرعت خود در مدار جاذبه بزرگترین سیاره منظومه شمسی قرار گیرد. به گفته ناسا، کاوشگر جونو اندکی پیش از نیمه شب به وقت فلوریدا در مدار مشتری قرار گرفت. طرح اعزام این کاوشگر به مدار مشتری که 1,000,000,000 دلار هزینه در پی داشته است، با هدف پی بردن به چگونگی پیدایش منظومه شمسی صورت گرفت. سپاسگزارم که در این بخش خبری همراه ما بودید. تا ساعت دیگر، خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به آزادی موقت جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اختصاص دارد که 63 روز دست به اعتصاب قضا زده بود. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر در واکنش به اعتراضات صنفی متعدد کارگران در منطقه پارس جنوبی گفت هیچ کس نباید به گفته او به خودش اجازه دهد تحت عناوین مختلف اقدام به تشکیل تجمع کند. پیش از این نیز دادگستری استان خوزستان در دستورالعملی هر گونه اعتصاب و تجمع کارگران در بندر امام را ممنوع اعلام کرده بود. این گونه اقدامات همزمان با سکوت دولت حسن روحانی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فتح‌الله حقیقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر در عین حال اشاره کرد که یک کمیسیون کارگری ویژه پارس جنوبی در وزارت کشور تشکیل شده است تا به گفته او بتواند مشکلات حقوق کارگران را برطرف کند. تعدادی از 21 کارگر بازداشت شده پیمانکاری شهرداری اهواز با رد تمامی عناوین اتهامی که اکنون با شکایت کارفرما متوجه آنان شده است به خبرگزاری ایلنا گفتند که تنها با هدف پیگیری اجرای کامل مصوبه دستمزدهای سال 95 شورای عالی کار به شهرداری اهواز مراجعه کرده بودند. این کارگران که روز 24 خرداد ماه برای پیگیری 2 ماه مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان شهرداری اهواز تجمع کرده و 5 روز نیز بازداشت شده بودند، با شکایت کارفرما تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری دریافت حقوقهای نجومی را نوعی تاراج بیت المال دانست که به توصیف او از نبود نظارت بر فعالیت‌های مدیران سرچشمه می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا عباسی گفت حقوق ماهانه برخی مدیران دولتی برابر با حقوق ماهانه 200 کارگر با حقوق 800 هزار تومان است. او با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران به طور قطره چکانی تعیین می شود افزود وضعیت اخیر حقوقهای دریافتی مدیران دولتی جامعه کارگری را دچار استرس و نگرانی کرده است. در این ارتباط سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار شفافسازی در موضوع حقوقهای نجومی و خارج از قانون مدیران رده بالای دولتی شد. در ارتباط با حقوق‌های نجومی سخنان یک بازنشسته را می‌شنویم که خطاب رئیس جمهوری ایران می‌گوید:
من پسری دارم که الان 3 سال توی شرکتی که من کار میکنه، خدا شاهد حد 3 ماه یه درم میاد 50 تومن 100 تومن همه هم میگیره. میگم بابا، میگم به شما حقوق نمیدم. میگی که الان 6 ماهی که حقوق برای ما ندادن، خدا شاهد هم یارانا رو میگیریم با 2 تا بچه. وصال من یه آدم یه حقوق بگیر بازنشسته که 1 میلیون میگیرم. آقای روحانی، حالا شما بگوید من این بچه هم و همچین بچه های دیگه که الان 3-4 ماه حقوق نگرفتن با این وضع چجوری زندگی میکنن؟ به اونایی هم که حقوقات گرفتن خدا اثرشون میگذره.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت بحث امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه‌ها و خواسته‌های کارگران است و خواستار توجه جدی مسئولان دولت به این موضوع شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابوالفضل پوروفایی افزود حداقل دستمزد کارگران برای امسال 812 هزار تومان در نظر گرفته شد که به گفته او با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی به هیچ عنوان برای کارگران کافی نیست. این سخنان در شرایطی مطرح شدند که به گزارش خبرگزاری فارس، جمشید تقی‌زاده، معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حقوق کارگران را در مقایسه با نرخ تورم متناسب دانست. حدود 200 تن از کارکنان قرارداد مستقیم هما در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارکنان که در فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی امام خمینی مشغول به کار هستند، نسبت به پایین بودن دستمزد و مزایای خود اعتراض داشتند و خواستار همسان‌سازی حقوق و مزایای خود با نیروهای رسمی شدند. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش و مرخصی قابل تمدید آزاد شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای عظیم‌زاده در مقابل به اعتصاب قضایی خود که از روز 10 اردیبهشت ماه آغاز شد پایان داد. این فعال کارگری در روزهای اخیر به دلیل وخامت حالش در بیمارستان بستری شده بود. اعتصاب قضایی آقای عزمی‌زاده در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی انجام شد. این فعال کارگری همچنین خواستار اعاده دادرسی و آزادی خود برای پیگیری وضعیت پرونده خود شده بود. او در سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال حبس محکوم و زندانی شده بود. یکی از فعالیت‌های جعفر عظیم‌زاده و از جمله اتهام‌های او جمع‌آوری 40,000 امضا با درخواست برای افزایش دستمزد کارگران در سطحی بود که از زندگی مناسبی برخوردار شوند. خسرو بوکانی فعال کارگری در شمال عراق در مورد اعتصاب قضایی جعفر عظیم‌زاده میگوید
اهمیت اعتصاب جعفر در این بود که میشه در حتی بدترین شرایط و تحت شدیدترین شرایط هم مقاومت کرد، میشه خواسته و طالبات انسانی رو مطرح کرد و علیرغم اینکه آزادی جعفر یا در واقع ایشون به مرخصی فرستاده و هنوز آزادیش کامل نیست و ازش وثیقه گرفته اما هنوز به خواستش تحت اثر واقعی داده نشده، ولی با این وجود در هر حال اعتصاب شهریت سریم که خواستاش رو بدرسته کرد و به جامعه معرفی کرد و خواستایی که ایشون به سلام مطرح کرده خواستای عمومی جامعه هستن.
جعفر عظیم‌زاده پس از آزادی در سخنانی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد با اشاره به اینکه همراه با شماری از فعالان حقوق معلمان آزاد شده است ولی هنوز شماری از فعالان کارگری مانند بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی در زندان به سر می‌برند افزود
واقعا اون جنبش تلاشی گرفته در واقع در آغاز راهیه که به نظر من نهایتا باید به اون جای ختم بشه که کارگران، معلمان، پرستاران، همه زحمتکشان قادر بشن تشکل‌های خودشون رو، تشکل‌های مستقل خودشون رو برپا بکنن، قادر بشن اعتراضات محلی و سراسری برای دستیابی به مطالبات بر حقشون سازمان بدن بدون اینکه اعتراضاتشون امنیتی بشود و بدون اینکه با اقدامات سنگین امنیتی به زندان‌های طویل مدت مواجه بشن.
این فعال کارگری همچنین بر لزوم افزایش دستمزدها منطبق بر استانداردهای زندگی امروزی، پرداخت مزد برابر، تضمین امنیت شغلی و حق برپایی تجمع، اعتصاب و تشکل صنفی بدون اجازه کارفرما و دولت تأکید کرد. در این میان سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه آقای عظیم‌زاده همچنان در خطر بازگشت به زندان به سر می‌برد، خواستار آن شد که حکم زندان و دیگر احکامی که تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی علیه او صادر شده است، باطل شود. در بیانیه عفو بین‌الملل به مقام‌های ایران یادآوری شد که طبق میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ایجاد تشکل‌های کارگری و پیوستن به این تشکل‌ها را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند. اما آخرین خبر به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران هاکیست که جعفر عظیم‌زاده تنها 3 روز پس از آزادی موقتش در روز پنجشنبه به دادگستری شهر ساوه احضار شده است. به نوشته سایت اتحاد، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که به دنبال 63 روز اعتصاب قضا همچنان در شرایط جسمانی نامناسبی قرار دارد، باید صبح روز سه‌شنبه در شعبه 4 بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه حضور پیدا کند. سخنان یک بازنشسته را میشنویم.
من بازنشسته های هواپیمایی هم. آقای روحانی 5 اسفند اومدی تو هواپیمایی سال 94. 1000 تا وعده وعید و قول دادی، هیچ کدومش عمل نکردی. آقای روحانی از سال 93 بون خاربار 5 اسفندی که اومدی اونجا گفتی میدم، بون مارمزون، حق لباس، همه چیز ما بازنشسته هاره قد کردی، گفتی 5% میدم، 5%م دوم ماشه دادی، بقیهش ندادی. خدا شاهده آقای روحانی ما 45 سال سابقه داریم با بازنشستگیمون، 30 سال خدمت کردیم، 15 سال معلوم بازنشست شدیم، 1,500,000 میگیریم. بعد خدا رو خوش میاد یه مدیر وزیر اقتصاد 980,000,000 حقوق بگیره، دیگران بیان 400,000,000 500,000,000 در برد حقوق بگیرن، حقوق 1,200 تا کارگره میدین شما به یه نفر، شده ایران ما برده کشی.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.